حالا بستگی به جنسیت، ولی هر چقدر ما به سمت وسترن لایف استایل میریم، یعنی سبک زندگی غربی تر میشه و تو جوامع مکانیزه زندگی میکنیم، اختلاف بین جنسیت به تدریج کمتر میشه.
بسیار خوب، پس دکتر صاحب با حساب میتونیم بگوییم که اینمی مشکل تنگی کانال نخاع در خانم ها و زن ها در کشورهای مختلف مثل ایران و افغانستان زیادتر است نی؟
بازم چون ما مطالعه نداریم من خدمت شما جواب بدم، ولی مطالعات زیادی از این بابت شده و جنسیت به عنوان یه فاکتور مستقل نمیشه بگیم همچین تأثیری داره.
بله.
ولی به صورت غیر مستقیم، مثلا فرض کنید چیردهی، مثلا فرض کنید فعالیت‌های سنگین منزل که سرپرست خانواده هستن، اینا به این دلایل ممکنه باعث بروز بیشتر تنگی کانال در این ساب گروپ یا این زیر گروه از جامعه بانوان بشه.
بسیار تشکر دکتر صابری از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما رو با پایان است، دیگه فرصت نداریم که بحث ادامه بدیم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. همینطور شما شنوندگان عزیز و گرامی را اولا تشکر میکنیم از همراهیتان و شما را هم تا جلسه بعد به خدای منان و سبحان میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
آیا می دانید که کلید حل مشکل کمپیوتر؟
می دانستید رای حل کلیدی این؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای از؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، با کلید امروز خوش آمدید. آیا می دانید بی‌علاقگی به نوشیدن آب یا کم خوردن آب بر خلق و خوی افراد اثرگذار است؟ پزشکان و دکترها می گویند کم آبی بدن آدم را عصبی، کم تحمل، پرخاشگر و تندخوی می کند. شاید به همین دلیل است که نیاکانمان معتقد بودند وقتی عصبانی می شوید یک گلاس آب بخورید. با تشکر از همراهی شما دوستان عزیز، خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در سهم طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در صدد احیای مجدد کمیسیون تخطی رسانه ها هستند تا جلو سوء تفاهم گرفته شود و مشکلات به وجود آمده از طریق این کمیسیون حل گردد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، در جلسه‌ای که به ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران راه اندازی شده بود، گفت که رسانه‌ها صدای ملت را به گوش مسئولان دولت می‌رسانند، به همین دلیل طالبان از رسانه‌ها حمایت می‌کند. او گفت ما قانون قبلی رسانه‌ها را مطالعه کردیم که کدام نقیصه نداشت. علاوه بر این، حکومت طالبان از رسانه‌ها می‌خواهد که باید در نشرات خود منافع ملی، ارزش‌های اسلامی و وحدت ملی را در نظر بگیرند. این اظهارات مجاهد در حالی مطرح می‌شود که دو روز قبل دو خبرنگار آریانا نیوز در کابل توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. بازداشت این دو تن با واکنش‌های روبرو شد. یوناما و عفو بین‌الملل خواستار رهایی سریع آنان شدند. در ولایت قندوز تولید کنندگان سنتی روغن کنجد از کم شدن مشتریان شکایت دارند. آنها میگویند با نابسامان شدن اوضاع اقتصادی مردم دیگر کسی به خرید روغن کنجد تمایلی ندارد. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان و شرح او از این موضوع.
کاهش تولید روغن کنجد در ولایت قندوز. تولید روغن کنجد در شهر قندوز هنوز هم به شکل سنتی توسط جواز صورت می‌گیرد، اما نسبت به گذشته کم رنگ و بی‌مزه. کارخانه‌داران کنجد در قندوز می‌گویند که با چرخش شتر به دور دستگاه چوبی که مخصوص تولید روغن است، پس از هر 2 ساعت 2 کیلو روغن تولید می‌کنند. به گفته کارخانه‌داران کنجد، با افزایش فقر و بیکاری تقاضای مردم برای خرید این روغن کاهش یافته است. عبدالرحیم، یکی از کارخانه‌داران کنجد در قندوز، میگوید به دلیل فقر و بیکاری مردم توان خرید روغن کنجد را ندارند. به گفته عبدالرحیم، او در گذشته مشتریان زیادی از قندوز و ولایت های دیگر داشت که برای خرید روغن نزد او می آمدند، اما اکنون خرید روغن کنجد به شدت کاهش یافته و حتی مشتری ندارد. این کارخانه دار روغن کنجد می گوید به دلیل قیمت بودن کنجد شماری از کارخانه ها نیز در این ولایت از فعالیت باز مانده است.
عبدالرحیم جوازگر هستم، یکی از باشنده ولایت کندوز. من 10 سال میشه که جوازگری می کنم. از 10 سال به این سو وضعیت اقتصادی ما بسیار پایین آمد و پیش از او ما کارم بسیار خوب جور بود. مراجعین می آمد، مراجعه میکردن، از پیش ما روغن میگرفت، روغن های بسیار استاندارد ما پیشکش میکردن به ولایت کندوز. تقریبا 5 سال به این سو دیگه مثل که خودم جواز دارم، دیگرها جواز داره، همش توقف شده. دیگه وضعیت اقتصادی ما برهم خورده، از یک سو بیروبار هم کم است، وضعیت اقتصادی هم کم است، کنجد هم گم شده، فقر و بیچارگی به حد زیاد شد. 3-4 دانه شتر دارم، ایران ماندم که یک شتر رو من چی بدم. ماشینایی که بود در ولایت کندوز هم پرچاو شده مان.
او عبدالله یک از فروشندگان روغن کنجد در کندوز میگوید که در حدود بالاتر از 50% فروشال روغن کنجد در این ولایت کاهش یافته است. در همین حال شماری از باشندگان کندوز که از روغن کنجد استفاده میکردند میگویند در گذشته از این روغن استفاده مینمودند، اما اکنون بنابر بالا رفتن قیمت ها و مسدود شدن کارخانه های تولید روغن کنجد در این ولایت آنها قادر به خرید آن نیستند و اگر روغن کنجد در بازار پیدا هم شود به قیمت بالا عرضه می شود که آنها توان خرید آن را ندارند. عبدالحی یک از باشندگان کندوز میگوید که روغن کنجد را دوست دارد، اما اکنون بنابر بلند رفتن بهای کنجد آنها از این روغن استفاده نمی کنند. با گفته عبدالحی اکنون به دلیل فقر و تنگدستی توان خرید یک سری روغن کنجد را ندارد و ناچار از روغن وارداتی استفاده میکنند.
به نام خدا، عبدالحی هستم، یکی از باشندگان ولایت کندوز. در گذشته خوب بود، روغن کنجد زیاد بود و خود مواد ازی هم در خود افغانستان بیشتر بود، از این تولیدات ما بیشتر داشتیم استفاده میکردیم. برای فعلا از این روغن کم شده، به دسترس مردم قرار نمیگیره. اگر پیدا هم شد و کیفیت سابق هم نداره و قیمتش هم خیلی بلند شده. دیگه ما از مسئولین میخواهیم که باید این مورد توجه بکنن تا مسئولات خود وطن ما را داشته باشیم و با کیفیت خوب باشد.
حسین آریا مسئول بخش جواز شرکت ها در ریاست تجارت و صنایع کندوز میگوید که در گذشته بیش از 40 کارخانه تولید روغن در این ولایت فعالیت داشت، اما اکنون این رقم کاهش یافته است. به گفته آقای آریا پس از به قدرت رسیدن طالبان تا اکنون نزدیک به 15 کارخانه روغن در این ولایت جوازهای فعالیتشان را تمدید کردند و متبقی از فعالیت باز مانده است. تولید روغن کنجد در کندوز به شکل سنتی صورت می‌گیرد که یک شتر به اطراف دستگاه چوبی که مخصوص تولید کنجد است ساعت‌ها چرخ می‌خورد و در نهایت بعد از نزدیک به 2 ساعت از 7 کیلو کنجد 2 کیلو روغن خالص تولید می‌شود که مزه و ذائقه آن به مراتب بهتر از روغن‌های وارداتی است و مشتریان زیادی نیز دارد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی حکومت غنی، گفته است که در دسامبر سال گذشته به طور داوطلبانه با جان سابکو، مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار، در دفترش واقع در منطقه آرلینگتون ایالت ورجینیا ملاقات کرد و به سوالات مربوط به فساد اداری حکومت پیشین افغانستان که از حمایت آمریکا برخوردار بود پاسخ داده است. محب که یک جا با غنی از افغانستان فرار کرد و مدتی با رئیس جمهور پیشین در ابوظبی بود، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که با سیگار حساب بانکی و همه دارایی هایم را تحویل دادم و افسود که همکاریش را با سیگار در جریان تحقیقات ادامه خواهد داد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده مالی افغانستان تا زمان سقوط حکومت پیشین آن کشور بود و کانگرس آمریکا از سیگار خواسته است تا تحقیقاتی را در مورد اتهام‌های انجام بدهد که آیا آقای غنی هنگام فرار از افغانستان در آگوست سال گذشته میلیون‌ها دلار را با خود برده است یا خیر. سفارت روسیه در کابل برای نخستین بار در مورد اتهام انتقال پول نقد توسط رئیس جمهور پیشین افغانستان گزارش داد، اما شواهدی ارائه نکرد. بر اساس گزارش‌ها، محب و فضلی نسبت به هر مقام دیگر حکومت پیشین افغانستان با غنی نزدیک بودند. هر دو مقام پیشین افغانستان گفتند که هدف از اتهامایی که غنی با کیسه های دلار فرار کرده است این است تا رئیس پیشین افغانستان به عنوان متحد فاسد ایالات متحده بدنام شود. نمایندگان ویژه جمهوری اسلامی ایران و قطر در امور افغانستان در دوحه دیدار و رایزنی کردند. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، روز سه‌شنبه در دوحه با ماجد القحطانی نماینده ویژه قطر در امور افغانستان دیدار و در خصوص زمینه‌های همکاری پیرامون افغانستان تبادل نظر کرد. جمهوری اسلامی ایران همواره بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و ثبات امنیت این کشور تاکید کرده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز تاکید کرد به مردم افغانستان فکر می‌کنیم و به آنها متعهدیم و در عین حال تمامی مسائل خود را به کار می‌گیریم که به آینده افغانستان کمک کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت نگاه امام خمینی رحمت الله علیه به مردم تشریفاتی نبود، بلکه ایشان به قدرت و مشارکت مردم باور داشتند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم تجدید میثاق هیئت دولت با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی افزود سیره و سلوک بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، توجه به مردم و توکل به خدا و همراه کردن مردم با خود دو اصل اساسی مبنای ایجاد تحول مصلح بزرگ قرن بود. رئیسی تاکید کرد امام خمینی رحمت الله علیه به قدرت مردم و مشارکت آنان باور داشت، اما سیاستمداران جهان توجهی در عمل به مردم ندارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که توجه به مردم همواره جلوه های مشترکی داشته است و اکنون نیز دارد گفت که هر جا موفقیتی حاصل شد مردم در میدان بودند. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند هر کس که سخن خدا را راهنمای خود بگیرد و استوارترین راه ها هدایت می شود. و در جای دیگر نیز می فرمایند قرآن بهار دلها و چشمه های دانش است، دل را جز به وسیله آن جلایی نیست. با این دو سخن گوهربار از امام علی علیه السلام به استقبال برنامه در وادی نور می رویم و مدت 50 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
خدایا توفیق فرمانبری و دوری از نافرمانی و درستی نهاد و شناخت واجبات را روزی ما بدار. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام و درود به شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. خوشحال هستیم که باز هم توفیق خدمتگذاری شما را یافتیم. خوش آمدین به برنامه در وادی نور امروز. شماره های ارسال پیامک شما دوستان عزیز و ارتباط با برنامه خودتان به یک قرار است: 3800-226 در ایران، 0794-717-44 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در کنار شما هستیم. واژه‌های نور.
نور
اسماء الهی. ایستگاه تلاوت داستان آیات. تفسیر روان. آموزه‌های زندگی ساز.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند قرآن از آغاز تا پایانش حق است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. امروز هم با کلمه دیگر از کلمات قرآن مجید آشنا می شویم، کلمه درجه. این کلمه که در فارسی هم استفاده می شود به معنای مرتبه و جایگاه است. در آیه 20 سوره توبه می خوانیم:
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله.
کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد نمودند، برترین درجه و مرتبه را در نزد خدا دارند. کلمه درجه 4 بار در قرآن کریم تکرار شده. جمع کلمه درجه می شود درجات، یعنی مراتب، درجه ها. این کلمه 14 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیه 132 سوره انعام و آیه 19 سوره احقاف می خوانیم:
ولكل درجات مما عملوا، برای هر کدام بر اساس آنچه که انجام دادند درجه هایی وجود دارد.
در آیه 83 انعام و 76 یوسف خداوند متعال پس از بیان عظمت حضرت ابراهیم و حضرت یوسف می‌فرماید:
نرفع درجات من نشاء، ما مراتب و درجه های هر که را بخواهیم بالا میبریم.
آیه 15 سوره غافر هم خداوند را به عنوان رفیع الدرجات، بالا برنده درجه ها معرفی می نماید. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام. الأرواح في أعلى مقامي.
همراهان عزیز، تلاوت قرآن وقتی که با توجه و تدبر همراه باشه در فرد ایجاد انس و علاقه میکنه. چنین فردی در مراحل مختلف زندگی از سرچشمه معارف قرآن لبریز است و شفای روح و جان خودش را از قرآن میگیره. خداوند خودش به نقش شفا بخشی قرآن اشاره کرده و میفرماید: و از قرآن آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان نازل میکنیم. البته قرآن پیامهایش جهانی است. علاوه بر مؤمنین، همه انسان ها میتوانند در پرتو این چشمه زلال حقیقت و منبع آرامش قرار گیرند. دکتر رجب عبدالکریم بریسالی، روانپزشک و استاد دانشگاه در ایالات متحده آمریکا، ضمن تحقیقی درباره تأثیر روانی قرآن میگوید: در آزمایشی که بر روی برخی از بیماران غیر مسلمان انجام گرفت، پس از گذشت مدتی از تلاوت قرآن، دستگاه‌های روانسنج نشان از کاهش فشارهای روانی بر روی این افراد داشت، حالان که هیچ کدام از آنها مسلمان نبودند. این روانپزشک در ادامه می‌افزاید: کاهش استراب در این افراد نتیجه جالبی بود که نظیر آن را در هیچ یک از روش‌های رواندرمانی نمی‌توان یافت. با تکمیل تحقیقات در این زمینه با جرأت می توان گفت که شنیدن قرآن تأثیری مستقیم بر کاهش استرس ها و بیماری های روحی دارد.
شمسنا قرآننا ارواحنا ابداننا طهرنا عرفاننا ايماننا قرآننا في برار شاسع في جبال فارع في بحار واسع في سماء ساطع شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا قرآننا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا فخرنا قرآن فخرنا قرآن مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
دوستان، خداوند متعال در بیان آنچه در نظام هستی میگذره، ام از خلق و تدبیر، مرگ و بعد از مرگ، قیامت و حساب و کتاب و جزا و پاداش در کتاب آسمانی قرآن به اسمای حسنای خود اشاره کرده و هر امری از امور را به اسم خاصی از اسمای خود که مناسب آن امر است نسبت میدهد. لطفاً در بخش بعدی با ما همراه باشین تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وهبنا
الاسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب.
يا رب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، وقتتان بخیر. عزیزان، اسم مؤمن یکی از اسمای الهی است که یک بار در آیه 23 سوره حشر آمده است. خداوند در این آیه به چندین اسم الهی که معرف ذات الهی هستند اشاره کرده و می‌فرماید:
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
او خدایی است که معبودی جز او نیست، حاکم و مالک اصلی اوست، از هر عیب منزه است، به کسی ستم نمی کند، امنیت بخش است، مراقب همه چیز است، قدرتمندی شکست ناپذیر که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند و شایسته عظمت است. خداوند منزه است از آن چه شریک برای او قرار می دهند.
اسم مؤمن از ریشه امنه چند معنای اصلی و نزدیک به هم دارد. یک معنای آن امنیت دهنده است، یعنی هر گونه امنیت و هر گونه آرامشی به خلق می رسد و هر جا و هر گاه در نظام هستی امنیت و آرامش حکم فرماست، همه از تأثیر این اسم الهی است. مؤمنان راستین نیز مظهر این اسم الهی اند، یعنی وجود ایشان مایه امن و امان و مایه آرامش مردم است. یک معنای دیگر اسم مؤمن آرامش دهنده است. آرامش هدیه خدای متعال است به همه کسانی که او را یاد و ذکر می کنند، چنان که در آیه 28 سوره رعد می فرماید:
الا بذکر الله تطمئن القلوب.
آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد.
عزیزان، مؤمن به معنای ایمان آورنده یعنی تصدیق کننده حق نیز هست. از آنجایی که خداوند متعال به خودش علم و ایمان دارد و خود را تصدیق می کند، مؤمن است. قرآن در سوره آل عمران آیه 18 می فرماید:
شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم.
خداوند با ایجاد نظام واحد جهان هستی گواهی می‌دهد که معبودی جز او نیست و فرشتگان و صاحبان دانش هر کدام به گونه ای بر این مطلب گواهی می‌دهند، در حالی که خداوند در تمام عالم قیام به عدالت دارد. معبودی جز او نیست که هم توانا و هم حکیم است.
از سوی دیگر به کسی که وجود خداوند را تصدیق نموده و در برابر او تسلیم و خاضع و مطیع است، مؤمن گفته می شود. در حقیقت کسی که به مبدع، معاد و آنچه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده است باور دارد و به آن متعهد شود، وارد قلمرو ایمان شده و مؤمن نامیده می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد
عزیزان، اهل بیت علیهم السلام با بیانهای متنوع مردم را به تدبر در آیات قرآن فرا خواندند، گاهی با کنایه و گاهی به طور صریح و روشن با الفاظی مثل تدبر، تفکر، نظر، تأمل، تفقه، هدایت جویان کوی سعادت را به اندیشیدن در آیات قرآن تشویق و ترغیب کردند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند قرآن کتابی است که در آن جایگاه نور هدایت و چراغ‌های شب تار است. پس شخص تیزبین باید که در آن دقت نظر کند و برای پرتوش نظر خیش را بگشاید، زیرا که اندیشه کردن زندگانی و مایه حیات قلب بیناست، چنان که آن که جویای روشنایی است در تاریکی ها به سبب نور راه پیماید.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله
دوستان. تشکر از اینکه همچنان برنامه خودتان در وادی نور را میشنوین. در این لحظه دل جان را صفا میبخشیم با تلاوت آیات 18 تا 22 سوره اسراء با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتینا هم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 18 تا 22 سوره اسراء بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
خب بریم به تهران به سراغ دوست خوب ما که خودشان را فاطمه جان حسینی معرفی کردند. سلام و درود فاطمه جان عزیز، خوشحال هستیم که پیامک شما به دست ما رسیده. نوشتند که کتاب قرآن منبع غنی آرامش است و هر کسی که در جستجوی آرامش است در نهایت به این کتاب خواهد رسید. این کتاب آرامش محضی داره، آرامشی که وقتی شروع به خواندن آیاتش میکنی تمام وجودت را در بر میگیره. بی تردید فاطمه جان عزیز که چنین است و حتما خودت ای آرامش را تجربه کردی. در این لحظات پر از آرامش همکاران ما را از دعای خیرت فراموش نکن. منتظر دریافت پیامک های بعدی خودت هستیم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تام كان الصمت مخيفا قبل كلام الله فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب أشهد أن لا رب ولا معبود سواه يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
از همه شما عزیزانی که امروز در وادی نور را میشنوین سپاسگزار هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیه 9 سوره 8 آشنا میشیم.
داستان آیات.
مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و از شدت گرسنگی مینالید. پیامبر برای تهیه غذا کسی را به خانه همسران خود فرستاد. آن شخص خبر آورد که جز آب آشامیدنی در خانه پیامبر هیچ یافت نمی شود. پیامبر به یاران خود فرمود من این گرسنه را سیر خواهم کرد. سپس به خانه اش آمد و به دخترش فاطمه فرمود آیا غذایی در خانه پیدا می شود؟ فاطمه گفت جز غذای یکی از دخترانم که گرسنه است غذای یافت نمی شود. علی علیه السلام از فاطمه خواست دختر را گرسنه بخواباند و غذای او را به شخص فقیر بدهد. سفره را پهن کردند و برای اینکه مهمان از جریان با خبر نشود چراغ را خاموش کردند و خود نیز بر سر سفره نشستند. آنان بیان که غذایی بخورند دهان خود را تکان می دادند. مهمان گمان می کرد آنان نیز همراه او غذا می خورند. او با خیال راحت و به اندازه کافی غذا خورد و سیر شد. خانواده علی علیه السلام آن شب را گرسنه خوابیدند. صبح روز بعد خدمت پیامبر آمدند و بیان که سخنی بگویند پیامبر با آنان نگاهی افکند و لبخند زد. در اینجا آیه 9 سوره 8 نازل شد و ایثارگری این خانواده را ستود. از این آیه به خوبی استفاده می شود که ترک بخل و حرص انسان را به رستگاری می رساند، در حالی که آلودگی به این صفت ناپسند کاخ سعادت انسان را ویران می سازد.
والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
و برای کسانی است که در این سرا سرزمین مدینه و در سرای ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می‌دارند و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده احساس نمی‌کنند و آنها را بر خود مقدم می‌دارند هرچند خودشان بسیار نیازمند باشند. کسانی که از بخل و حرص نفس خیش باز داشته شده اند رستگارانند.
Thank you.
دوستان عزیز، همه روایاتی که کیفیت و آداب تلاوت قرآن به ویژه با اندوه خواندن قرآن، آرام قرائت کردن و طمأنینه داشتن را بیان می کنند، خود نوع سفارش به تدبر و ارتباط فکری با مضامین آیات را در خود به همراه دارند، چرا که حالت گریه و خود گرفتن و با تأنی تلاوت کردن زمینه تدبر در مضامین آیات را در دل فراهم می کند.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا بسنته انجلا نوری لهدی الحق ارشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا وخير الخلق قدوتنا.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه هستین. بخش بعدی برنامه را همکار خوب ما جناب آقای غلامرضا شجاعی اجرا می‌کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 47 سوره سبع در خدمت شما هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد.
بگو هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام برای خود شماست، اجر من تنها بر خداوند است و او بر همه چیز گواه است.
در ادامه آیه قبل در این آیه نیز پیامبر مأمور می شود تا درباره شیوه دعوت خود به مردم بگوید من در هدایت شما برای خدا، و نیز هشدار در مورد قیامت، هیچ انگیزه مادی ندارم و هیچ چیزی از شما نمی خواهم، پاداش رسالت من بر عهده خداست، هر کاری را هم که از شما خواستم انجام دهید نفعش برای خودتان است نه برای من، اگر گمان می کنید چیزی برای خودم از شما خواستم آن هم برای شما، اگر هم از شما مزدی درخواست می کنم و مثلا می گویم اهل بیتم را دوست بدارید، به خاطر آن است که فایده این کار به خود شما باز می گردد، نتیجه پیروی از آنها این است که راه راست را یافته و دچار گمراهی و انحراف نمی شوید، مثل این که استادی به شاگردانش بگوید آنچرا درس دادم خوب بخوانید و پس از من نیز به سراغ شاگردانم بروید، این دو خواسته قطعا نفعش به خود دانشجویان میرسد نه استاد. همه پیامبران در طول تاریخ همچون معلمان دلسوزی بودند که راه درست زندگی کردن را به مردم آموختند و اجر و پاداشی از مردم درخواست نکردند. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. یک، مبلغان دینی نباید از مردم توقع مالی داشته باشند. آنها باید بی توقعی خود را اعلام کنند و از روی انجام وظیفه مردم را ارشاد نمایند. دو، با انتخاب راه خدا و انجام دستورات دینی خود را طلبکار خدا و پیامبر ندانیم، زیرا آنچه انجام می دهیم به نفع خودمان است و سودی برای خدا و رسول ندارد. و نکته پایانی این که اگر خدا بر کارهای ما گواه است، پس چرا از سخنان و تهمتهای ناروای برخی از افراد ناراحت شویم و در راه ارشاد مردم کوتاهی کنیم؟ تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان، اقبال لاهوری که در اواخر زندگیش دچار ضعف و بیماری چشم شده بود، از مطالعه ناتوان و تنها مونسش قرآن بود. او با همان اندک بینایش و با لذتی سرشار از ایمان آیات قرآن را تلاوت می کرد. می گفت: پدرم با ما توصیه کرده است که فرزندم، هرگاه قرآن می خوانی چنان بخوان که گوی خداوند آن را بر تو نازل کرده است.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان. رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا، قرآن بخوان.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور پای صحبت‌های جناب هاشمی ارزگانی می‌شینیم و صحبت‌های ایشان استفاده می‌کنیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم، سلام بر شما.